رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. خب در بحث برنامه ریزی و مدیریت در زندگی فردی به صحبت های مقدماتی کردیم، گفتیم که این بحث بحث صمیمانه ای هم هست، دو طرف هست و مسائلی که میزنیم هر جلسه شاید این رو تذکر بدیم که از این مسائل ناراحت نشید، به خودتون بر ندارید و یه جاهایی هم به هر حال یه چیزهایی که تعریف میکنیم تصور نکنید که حتما مصداقش شما هستید، مثلا ما شما رو داریم میگیم، نه، بالاخره جامعه ایست که هممون با هم داریم زیر یک چتر خیلی بزرگی داریم زندگی میکنیم، توی یک کشوری، توی شهری، توی حالا قریه، روستای، هر جا به هر حال داریم زندگی میکنیم و همه درگیر یک سری مشکلات مشترک هستیم و یک سری مشکلات در واقع میشه گفت خصوصی غیر مشترک هستیم. ولی زالا این بحث رو گفتیم وقتی که مطرح کردیم، اینا رو جلسه اول مفصل توضیح دیم، الان هم در یک دقیقه تقریبا شاید کمتر به شما عرض کردیم که به هر حال این تذکرات جلسه اول رو خوب به خاطر داشته باشید که چی گفتیم. یه مقدار صحبت‌های مقدماتی کردیم، چند تا حدیث خیلی خیلی جالب خوندیم، خیلی عالی، از سخنان دوراربار و گوهربار معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. و این جلسه هم از بس این احادیث زیبا هست در باب برنامه ریزی، من چند تا حدیث خدمت شما میخونم و اونایی که یادداشت میکنن میتونن یادداشت میکنن، اونایی که حفظ میکنن حفظ میکنن، اونایی که به هر حال بعدن برای حفظش میخوان مراجعه بکنن. خیلی صحبت‌های عالی و واقعا گوهرباری است و ما باید هر جوری شده قدر این صحبت‌ها رو بدونیم انشاءالله. در مورد اینکه آیا برنامه ریزی در اسلام جایگاهی و نقشی دارد یا نه صحبت کردیم و گفتیم که معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در مورد برنامه ریزی و مدیریت فردی و مدیریت اجتماعی یعنی گروهی صحبت کردند. حالا ببینید اونها زیاد ممکنه صحبت هم کرده باشن، ولی متاسفانه شیعه چون در معرض تهاجم بوده تو این هزار و خورده ای سال، ده ها بار کتابخونه های نسخه های خطی شیعه را همه را آتش زدن و نابود کردن و از بین بردن. الان چیزی که به دست ما رسیده همین قدر هست، همین قدم اگه ما قدرشون ندونیم به نحو دیگه ای از دستمون میره. حالا ببینید برای این که انشالله همه قلوب قدردان این گفتارهای نورانی باشه، شما یک صلواتی بلند بفرستید، من اون چند تا حدیث هم که مونده اونا را هم برای شما بخوانم انشالله. به نظرم آخرین حدیثی که من خوندم در جلسه گذشته این مطلب بود که ببینید همه این مطالب خودش خیلی یه منبر صحبته، به قول قدیمی ها یک تریبون، حالا به قول دانشجوها صحبت هست، واقعا یه استاد دانشگاه میتونه سر کلاس راجع به این موضوع صحبت بکنه. به نظرم آخرین حدیث این بود از امیرالمومنین سلام الله علیه که در زمینه برنامه‌ریزی خیلی صحبت کرده حضرت. شاید ما از ائمه دیگه اصلا حدیثی به ما نرسیده، نه اینکه صحبتی نکردن، نرسیده. دقت بکنید آخریش به نظرم این حدیث بود که حسن تدبیر یعنی برنامه ریزی درست کردن، درست برنامه ریزی کردن انقدر خوب هست، انقدر جالبه، انقدر به درد میخوره. ببینید حضرت امور دنیایی رو هم داره میگه ها، حضرت میفهمد که درست برنامه ریزی کردن دارایی اندک را رشد میدهد، که اون جلسه خوندیم مثل این که، و سوء تدبیر یعنی برنامه‌ریزی بد، بد برنامه‌ریزی کردن ثروت بسیار را به باد فنا می‌دهد. این آخرین کلامی بود که اون جلسه گفتیم و توضیحش دادیم. حالا ببینید در مستدرک الوسائل که یک کتابی است که مرحوم محدث نوری نوشته، یعنی استاد آیت الله قمی که این مفاتیح الجنان رو نوشته رحمت الله علیه ما، ایشون یک کتابی نوشته وسائل شیعه رو اومده شرح کرده، اسم کتابش گشته مستدرک الوسائل، خیلی هم برای این کتاب زحمت کشیده. اونجا جلد 11 صفحه 190 به نظرم باز از قول امیرالمومنین باشه، به هر حال از قول معصوم هست، اونجا ایشون نقل کرده این حدیث رو که وقتی خداوند متعال برای قومی یعنی برای گروهی خیر را اراده کند چند تا مطلب رو میگوید ایشون، چون حالا میگم اونام خیلی جالبه که فرموده، ولی من میترسم اونات بخونم شما یا حوصله‌تون سر بره یا دوستانی که صدای ما رو میشنون، میخوام فقط شاهد مثالای بحثمون رو بخونیم. برنامه ریزی، وقتی خداوند برای گروهی خیر رو اراده کنه دقت نظر در تدبیر معاش را برایشان زیبا می نماید. یعنی چی؟ یعنی خدا، شما میخوام اینه که خداوند الان شما رو یا این گروهی که اینجا هستن رو یا فلان گروهی که فلان جا که هستن رو، آیا خداوند واقعا پشت ایناست؟ واقعا با اینا هست؟ واقعا خیر اینا رو میخواد یا نه؟ میگه چیکار بکنی؟ یکی از نشانه‌هاش اینه که شما ببینی که خداوند دستتو میگیره در امر معاش. معاش یعنی مسئله اقتصادی، معاش یعنی مسائل اقتصادی، مسائل روزمره اقتصادی ما. اون اگر دیدی دقت نظر در تدبیر معاش رو تو نظرت اوورده، داره تو این نظر کمکت میکنه که چگونه در بیاوری، حالا میخوایم این معاش هم تعریفی ازش کرده باشیم، چگونه در بیاوری و چگونه خرج بکنی، چون بیشتر ماها این رو بلد نیستیم. حالا توی صحبت‌های آینده اینو خواهیم گفت، چگونه در بیاریم چگونه خرج بکنیم، که بهش میگن دخلمون خرجمون. میگه هر وقت خداوند میخواد خیر کنه، برای خیر اراده کنه برای یه قومی، میفرماید که اون دقت نظر در برنامه ریزی چگونه در آوردن و چگونه خرج کردن رو براشون زیبا میکنه، یعنی تو چششون میاره، تو نظرشون میاره که بهش نگاه کنن ببینن چی کار باید بکنن. اگه دید اینجوری داره راه میره، حواسش جمعی که حالا میگم حواس جمع بودن به چه چیزایی هست اینا رو میخونیم، این بدونه که خدا باهاش، یعنی پشتشو داره، خالی نکرده پشتشو. در صحیفه سجادیه آقای ابتهی، چون چند تا شرح داره صحیفه سجادیه، شرحهای مختلف، شرح آقای ابتهی صفحه 99 از امام سجاد علیه السلام، ببینید دعای امام سجاد علیه السلام چی هست، ببینید چقدر دعای زیبایی است. ما ها دعاها رو کتابم میگن دعا بخونید، اوه 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 دوباره رفت سراغ دعا، یه دکه از همه میگه رفت سراغ دعا، تو دانشگاه من شما بگو دعا، اوه اوه برا آقا رو مخ ما را نرو، باز دعا، نماز، باز شیخ بازی، باز نمیدونم فلان، برمو کنترل. خیال میکنه دعا فقط مثلا اینه که بگی که مثلا هی دستتو بلند کنی بگی مثلا خدایا در قبر ما را مثلا فلان کن. خب یه دعاهای صحیفه سجاده اصلا برید بخونید راجع به مسئله اقتصادی، ببینید چقدر دعاها داره تو دعای صحیفه سجادیه، راجع به زندگی چه دعاهایی داره. خداوندا به تو پناه میبرم، چند تا مورد رو از ذکر میکنه، باز من میگم چون میخوام خسته کننده نشه، یکیش همینه، از بدی برنامه ریزی نسبت به زیر دستانم. یعنی یه خانواده رو من گرفتم دارم اداره میکنم، یه دونه بچه دارم، بچه ندارم، دو تا بچه دارم، سه تا بچه دارم مثلا فلان، به هر حال زندگی دارم اداره میکنم، یا اصلا نه ازدواجم نکردم، خانواده پدر مادرم دارم اداره میکنم، مغازه‌ای دارم مثلا دارم مجردا دارم اداره میکنم، چند تا کارمند دارم، کارخونه‌ای دارم، چند تا کارگر دارم اداره میکنم، من چرا تو کارخونه من دوز پیدا میشه؟ چرا یه نفر تو کارخونه من بعد یواشکی یه چیزی بذاره زیر لباسش برداره ببره؟ مگه من مدیر اون کارخونه نیستم؟ خب ما این دستور رو داریم که اول بریم علت العلل اینو پیدا کنیم، یعنی بریم بگیم آقا شما با دوربین ما مثلا دیدیم که این چیزو برداشتی بردی، چی علتش چیه؟ ببینید اینجا علتهای مختلفه. یه وقت ببینید طرف میگه که آقا مثلا من این ماه کم آوردم، ما این مثلا دولت 1,672,992 تومن یک قرون به من داره حقوق میده، من کم آوردم رفتم دکتر گفته بعد انقدر نمیشه بکنی، گفتیم یه دونه اینا رو بردارم برام دیگه دوزی کنم، دیگه برام بفروشم دیگه، دستم به جایی که بند نیستش، نه بنیاد مستضعفان منو راه میده، نه بنیاد فلان، نه کمیته، نه امداد، حالا تا بیاد به من چی بکنه، من احتیاج دارم. مثال داریم میگیم، نمیخوام بگیم دوزی کار خوبی ها، نه میگیم فردا محمد باب گفت بیاین یه چیز دوزی را بندازیم بریم بزنیم فردا میگمش، داریم میگیم علت العللش اول پیدا کنیم. خب اومدین دوزی یکیش اینه، میگه علتهای دیگه ای هم داره، مثلا ممکنه یکیش هم مثلا عادت، یه عده واقعا عادت به دزدی پیدا کردم، یعنی اصلا وضعش هم خوبه ها ولی دزدی میکنه، من دیدمش، میگه آقا من وضعم هم خوبه، دارم پدر مادرش هم دارم، خیلی پدر مادر ثروتمند، میگه من دزدی کردن لذت میبرم، حالا اینکه تربیت چجوری شده که خدا میدونه. اما یه علتش اینه که میگه آقا من کم آوردم، درست؟ مدیر کارخونه سوء مدیریت اینجا یعنی چی؟ اگه مدیر کارخونه یه حجره درست کنه بشینه توش، یه منشی یه رئیس دفتر بذاره، بگه اصلا کارگرها رو راه نده، اینا بو میدن به کار ما نمیان، همینجی شما هرچی میکن همونجا رسیده کن، ما یه انقدر حقوق کارگری رو بهشون بده فلان اینا. امام سجاد علیه السلام میفرماید که عرضه میداره که خدا یا به تو پناه میبرم از سوء مدیریت، یعنی از برنامه ریزی بد، برنامه ریختن بد نسبت به زیر دستانم، از مدیریت کردن، اداره بد، بد اداره کردن به تو پناه بیارم. چی میشه نتیجه؟ نتیجه چه میشه؟ اون یه حالا یکی دزدی نمیکنه، اون یکی از کارش میدزده، اون یکی علجش این که مثلا مدیر کارخونه با این اصلا رابطه نداره، تماسی نداره، یه دونه از پیچا رو نمیبنده، شما فلان ما چیز رو دستگار خیلی اردی تو خونه گشتی، مینی همون تا زدی تو بق یوهو کنتور پرید، بعد میگی ایرانیه. خب چرا ایرانیه اینجوریه؟ ببینید بعد این که باید مدیر درست باشه، مدیریتش باید درست باشه، ببینید علتش چیه این کار میکنه، چرا کار کم میذاره، چرا یهو یه پیچ آخر رو نمیبنده، چرا یهو سیما رو درست اونجا جا نزده، مثلا این برق کنتاک نکنه، چرا این رو زید. حالا مدیری داشته با شما بیاد به کارگرها، دائم کارگرها رو بخواد مثلا بشم چی کنه، آقا شماها بیاین ببینم اگه کسی مشکلی داره به من رجوع کنه بگه، اگر مسئله‌ای داره کارگرها بدونن میتونن حرفشو با این بزنن، ببین هیچ علتی نداره که کارگر از کارش بدزده، از زمانش بدزده، از پیچ و مهرش بدزده، از کیفیت و کمیت کارش و و و بدزد، هیچ نیاز نداره، خود جنس رو به دوزه ببره، نه نیاز به این کار نداره. یه علت و یکیش اینه که ما داریم علت رو بررسی میکنیم. ما ببینید اگه مدیر کارخونه اینجور باشه چرا باید این دوزی صورت بگیره، مگر کسی که عادت به دوزی داره، اونم راهکارش اینجا تو بحث ما نیست، ولی ما به شما الان میگیم باید از کارخونه بکنیش بیرون، این آدم درست بشه چی نیست، مگر اینکه حالا بعدها میگیم تصمیمی بگیره که فلان فلان. باز در صفحه 115 همین صفحه سجادی، خداوندا امام سجاد علیه السلام عرضه می‌داره مرا متولی امور دیگران کن با خوبی مدیریت، یعنی اگه من میشم نماینده مجلس این عرضه‌ام داشته باشم خدایا که بتونم پاسخگوی کسانی که به من رأی دادن باشن، اگر من نمیتونم پاسخگوی کسانی که رأی به من دادن باشم، از این که یهو بریزن تو مجلس منو بکشن، بیرون منو بکشن، از اینجا چی بشم، بگم یه خونه بسازین همین رو به روی مجلس، من از تو مجلس درام برم تو اون خونه بشینم، از تو خونه درام برم تو مجلس، خب اصلا وجیرتی نماینده شدی، نماینده کی شدی تو؟ نماینده باید تو شهر بچرخه ببینه کجاها آسفالته، کجاها چاله هست، دوتام تو این چاله ها خودش بیفته این دندش درد بگیره تا بفهمه به اون بیچارهی که داره با پرای تو این چاله ها میره میاد چی میگذره. و اگه من خونه دارم میسنم به هوا، اینکه داعشی ها اومدن مجلسی ها رو خواستن بکشن، الحمدلله نکشتن، مردم بیچاره کشته شدن، کاش اونا کشته شده بودن. به مردم بیچاره چه گناهی کردن؟ حالا نکشتنشون، خب الحمدلله نکشتنشون، خدا داعشی ها رو هم لعنت کنه، خدا اینا رو هم نگرشون داره. ولی بعدا بیایم خیابونا رو ببندیم، خب این که همون زمان طاغوت شد که، این که همون شد که نماینده از مردم جدا شده که، خب این نماینده باید یه چی باشه که بچرخه تو خیابون. آقا بچرخی ممکنه بکشه نماینده که، اینا رو هم داره قربونت، نمیخوای نش، نمیخوای نش، نمایندگی اینا رو هم داره، نمایندگی کشته شدن داره، نمایندگی زج کشیدن داره، نمایندگی بعد تو دو بعد نصف شب نخوابی، روزی چند ساعتم بری تو خیابون بگردی. ای نمایندگی اینجوری نیست، ما میخوام پشت میز بشینیم یه دونه تبلت و لپتاپ و نم چیزی جلومون باشه، هی یه دکمه بزنیم اینجوری چیکار، بعد همونجا چهار تا معامله بکنیم، کمیسیونای معامله فلان هم بخوایم بگیریم. خب اینا که همون زمان گذشتم همین انجام میدادن که نیاز نبود که شما ها رو بردارین بیارین، که شما رو آوردیم که بیان ببینیم مردم چه چی میگن. این چاله هایی که مردم میرن توش غیر نداری توش بریزی، خب چرا نداری؟ مملکت که نفت داره، پتروشیمی هم که داره، خب چرا غیر نداره؟ غیره کجا داره میره؟ خب بیا بریز این چاله ها رو پر کن. اگر نه که خب هم همینجوری که بود که در گذشتم خدای نکرده همینجور بود که، خب چه فرقی کرد؟ من میخوام معاون وزیر بشم، من میخوام وزیر بشم. امام سجاد علیه السلام میفرماید که بگو خداوندا مرا متولی امور دیگران کن با خوبی مدیریت، نه مدیریت بد. کافی جلد دو صفحه 241 امام صادق علیه السلام. مؤمن چند تا صفت داره، باز اون چند تا شما نمیگیم، یکیش خوش فکر و نیک تدبیر است در زندگیش. خوش فکر، نه اینکه خوش فکر اومده از مادر متولد شده، همین اوا که میکرده خوش فکر بوده، این که معنا نداره که. خوش فکر شده، با کیا گشته؟ با خوش فکرها گشته، با معتادا نگشته، با جوونایی که دنبال اصلا مسائل اصولی و اساسی زندگی نیستن با اونا نگشته، دنبال هر رو دنبال این دختر و اون پسر و اینا نبوده، سعی کرده با یه سری افراد خوشفکر بگرده، خودشو به اینا نزدیک کنه، یاد بگیره، با آدمای با تجربه و دانشمند همش بشینه و برخاست کنه، بالاخره یه چیزی نصیبش میشه. ببینید حالا من اینو تو بحث علمم بعدها بکنم برای شما میگم، خدا رحمت کنه همه امواتو، مرحوم استاد ما میفهمود که گربه خونه آدم عالم، این خونه آدم دانشمند، میگه گربه ای هم که تو این خونه میاد تای غذا رو میخوره میره میره تو این خونه عالمه که میاد میره، این گربه هم بهاس میشه، بالاخره رو این هم تأثیر میذاره. خب ما باید بگردیم با این آدم ها معاشرت بکنیم، وقتی نکردیم این کارو، حضرت میفهم مؤمن یکی از نشانهاش و علاماتش اینه که خوش فکره، نیک تدبیره. نیک تدبیر یعنی چی؟ یعنی برنامه‌ریزی درست میکنه در زندگیش، یعنی در زندگیش نیک تدبیره. و یه نشونه دیگه هم داره، حضرت فرمود از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. وقتی تو دیدی این رفیق پنج سال هست باهاش رفیقی، نه تنها ازش به جایی نرسیدی، چند بارم نزدیک بوده تو رو بندازه تو چاله یا تو چاه، خب دیگه برای چی دنبالش میری دیگه؟ وقتی میبینی فلان کس مثلا اینجوریه اونجوریه اونجوریه، فلان راه و رفتیم این اینطوریه، فلان کاسبی رو کردی دیدی اینجوریه، چرا یه سوراخ دوبار گزیده میشی؟ امالی شیخ صدوق صفحه 532 از امیرالمومنین سلام الله علیه. اندیشه و تدبیر یعنی برنامه ریزی قبل از شروع عمل، قبل از اینکه عمل شروع بشه تو بشینی اندیشه، اول فکر کن. اندیشه یعنی فکر کن، بشین اول فکر کن که اصلا این کار چیه من میخوام بکنم. دوم برنامه ریزی درست کن. حضرت فرمود اندیشه و تدبیر قبل از شروع عمل تو را از پشیمانی در امان نگه میدارد. ببینید اینا دیگه چیزایی نیست که من توضیح بدم، شما خیلی آدمای تو این زمینه ها دیگه بسی اومدین رفتین، نه با فراست شدین، یعنی در مطلب زودی میگیرید. توضیح نمیخواد. اندیشه و تدبیر قبل از شروع عمل تو را از پشیمانی در امان نگه میدارد. ببین بعدش پشیمون نمیشی، به شرطی که شما به من بگین اول چند تا کار انجام بدی؟ دوتا. یکی ها فکر کنی، بنا بود با هم باشیم. دومی که چیکار کنی؟ برنامه ریزی درست بکنی. مطمئن باش حضرت، هم مطمئن باش پشیمون نمیشی. تو حفال و قول از آقای حرانی که اونجا ترجمه کرده، صفحه 79، از امام علی علیه السلام: خوب اداره کردن امور مالی با مال اندک به قدر کفاف. حضرت میفهم مال اندکی که به قدر کفاف. به قدر کفاف یعنی چی؟ یعنی برسونتش به زندگی، برسونتش یعنی بتونه خرجشو بده، یر به یر بشه. اینو میگن قدر کفاف. کفاف یعنی یر به یر شدن، یعنی مساویه. حضرت میفهمد خوب اداره کردن امور مالی با مال اندک به قدر کفاف بهتر امور تو را کفایت میکند از این که بی حساب خرج کنی با مال بسیار. میگه خیلی حقوقت به جای که مثلا 2,000,000 تومان باشه، عرض به خدمتتون این که 3,000,000 تومان باشه، 4,000,000 تومان باشه، مثلا مایی 40,000,000 تومان باشه، اما بچت معتاده، از دخترت خبر نداری، خانومت نمیدونی داره با موبایل چیکار میکنه، نه شوهرت نمیدونی داره نه فلان کجا که میره، نمیدونم هر روزم دنبال یه برنامه فلان، از زندگیم لذت نمیبری. ممکنه هر روزم جوجه کباب بخوری، بخور جوجه کباب یه روز دو روز آدم میخوره لذت میبره، دیگه روز سوم چهارم به بعد که دیگه مزه نمیده به آدم که دیگه. حضرت فرمود کم در بیاری به اندازه کفاف، ولی با چی؟ خوب ادارش بکنی، بهتر از این که مال زیاد داشته باشی نمیدانی چجوری چی خرجش بکنی. من یه چیزای اینا بلدم، حیف که واقعا میترسم که شما حوصله نداشته باشید و حوصله نکنید، وگرنه براتون اینها رو داستاناشو تعریف میکنم. حالا شاید در آینده یکی دو تا داستان بیارم برای اینکه حالا تنوع مجلس بشه برای شماها بگم. امام صادق علیه السلام باز در وصیتی به عبدالله ابن جندب، حضرت میفرماید در هر کاری، ببینید واقعا چقدر صحبت‌های قشنگی، چقدر صحبت‌های قشنگ، حضرت میفرماید در هر کاری قبل از این که در آن کار بیفتی توقف کن. هر کاری که میخوای انجام بدی، مسافرت میخوای بری، امروز میخوای بری شمال، ببین امروز چندومه، تعطیلیه، چه ساعتی میخوای راه بیفتی، چه ساعتی میخوای برسی، میرسی با این ساعت، با این وضعیت میرسی اصلا نمیرسی، چیا باید همراه خودت ببری، قبل از این که هر حرکتی میخوای بکنی، دانشگاه میخوای بری، سربازی میخوای بری، مسافرت میخوای بری، خارج میخوای بری، داخل میخوای بری، مکه میخوای بری انشالله، کربلا میخوای بری، اربعین میخوای راه بیفتی بری راه پیمایی، برای اونام بشین محاسبه کن. همه اینا رو حضرت میفهمن. آخه سرمون الکی بنزین پایین بریم راه پیمای اربعین، تلویزیون فلان داره مارش جنگ میزنه، همه رو تحریک کرده به رفتن به راه پیمای اربعین. خب من باید بشینم خودم فکر کنم، ببینم بدهکار نیستم، طلبکار نیستم، اگه خانواده دارم مسئولیت اینها با کی هست، بعد اگه من رفتم بعد مال مریض شدم یه هفته بعد مریضیمو چیکار. خب همه اینا حساب دیگه، اینا مسئله است دیگه، وگرنه خب همینجوری هی چی بکنیم، اینا هی بکنیم، همینه که الان داریم میبینیم، هیچ تغییری نمیکنه مگه ما خودمون تغییر رو شروع بکنیم. حضرت میفهمد که ای جندب، ای عبدالله ابن جندب، در هر کاری قبل از این که در آن کار بیفتی توقف کن تا ابتدا، در عربی داره یعنی مدخل، ابتدا یعنی عربیش میشه مدخل، تا ابتدا و انتهای اون کار رو بدونی، تا بدونی اول آخر این کار چیه، در غیر این صورت پشیمان میشوی. حالا یکی هم چی میکنه؟ میگه که میگم فلان کار رو داری شو، آره ما داریم میریم تو این کاری ریسک داریم انجام میدیم. میگم میدونی چی میشه؟ نمیدونیم، توکل بر خدا، توکل بر خدا میریم. قطعه هواپیماه درست نبود، هی آزمایش میشکرد میگردن جواب نمیده و اینا، مردم هم واسه میخوان سارا هواپیماش، هواپیما دیگه هم ندارن. گفت بیان بریزن تو فلان هواپیما رو راه میندازیم میریم یه هولی هم بالاخره بهش میدن اینا راه میفته. گفت بقیهشو گفت به حول الله میگیم بالاخره بلند میشیم رو هوا بالاخره یه آیت الکرسی میخونیم موقع نشستنم یه فکر بر آخه که نمیشه زندگی که هواپیما باید تست بشه قبلش، باید اول قطعشو ببینی داری نه سوار نکن نه نبر. من نمیبرنم حالا بنده خدا، نه اینکه آقایی ببرد، این لطیفه است دارم نگم برای تنوع مجلس داریم. با به حول الله و قوتهی گفتن و با نمیدونم ما داریم شما داریم چیکار میکنیم برای اقتصاد مملکت، ما داریم زیارت عاشورا تو اداره میخونیم. به به، آخه با زیارت عاشورا که اقتصاد مملکت درست نمیشه. اقتصاد مملکت فکر میخواد کار اقتصادی میخواد، اصلا به زیارت عاشورا ارتباطی نداره. زیارت عاشورا جای دیگه است، سر جای خودشه. حضرت محمود ابتدای کارو در نظر بگیر، انتهای کارو در نظر بگیر، نهایت این کار چیه؟ میگه من نمیدونم. میگیم توکل بر خدا، بابا همه توکل خدا هست. بعد میره وسطش ورشکست میشه، بند دو توی اوین انداختنش اونجا، میگه ای خدا من دیگه با تو کاری ندارم. خدا میگه از اولش من اصلا با تو در این زمینه کاری نشم، چون اصلا گوش به حرف من نکردی. من پیغمبرام امامانم و فرستم به تو کنه آقا اول کارتو نگاه کن آخرش هم نگاه کن، میخوای چیکار بکنی؟ داری تو این کار میری؟ میخوایم فلان جنس رو وارد کنی. خب فلان جنس رو میخوای وارد کنی چقدر باید وارد کنی؟ دلار اگه نوسان داره وارد بکنم نکنم؟ اگه من با این قیمت آوردم قیمت اینجوری شد چه خاکی به سر کنم؟ قیمت اونجوری شد چه خاکی به سر کنم؟ اینا باید شما محاسبه بکن. نمی کنم محاسبه شو. بعد میگه ای خدا ما توکل، هر روز زیارت عاشورا خونیم، زیارت عاشوراها و زیارت جامعه کبیره و جوشن کبیر و صغیر و اینا رو هم که خوندی هیچ کدوم دوای این دردها چی نیست. خیلی جالبه اون حدیثی که قبلا هم من برای شما خونده بودم، اینو ابن فهد حلی تو عدت و دایی ذکر کرده، چقدر زیباست واقعا، اینا چقدر جالب، واقعا چقدر جالب. از پیغمبر یا از یکی از ائمه اونجا نقل میکنه که از پیغمبر نقل میکنه، حدیث قدسی است، چون اونجا که خداوند میفهمد که چند جا هست که من دعای بنده را اصلا مستجاب نمیکنم، اجابت نمیکنم در مورد چند تا چیز. یکیش اینه که بعد اینو تو قرآن هم فهمیده، البته آیه هم داره ها، میگه چون قبلا خودم تو قرآن هم بهش گفتم، رسولان من هم به او گفته بودن که چی؟ میگه گفته بودن که آقا پول به پدرت میدی قرض، به مادرت میدی قرض، به برادر و خواهرت میدی قرض، به زن یا شوهرت میدی قرض، به برادر ایمانی تو کانون آموزش قرآن میدی قرض، یا آخرش بگذر. بگو من آخرش گذاشتم اصلا نمیخوام، داد 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 داد، بعدش چی نهی در خونه من بگی خدایا این پولانو ما دادیم آخرش هم گذاشتیم ولی نهی ورده بده. خطاب میرسه که اخیرش گذشته بودی که قربونت برم، یا نه اخیرش نمیخوای بگذاری، ابی نداره بنده منی محترمی چیکار کنم؟ از پروردگار میفهمه توی حدیث قدسی تو عدت و دایی میفهمد که رسید ازش بگیر، رسید معتبرم ازش بگیر، نگهدار سند رو. ای بابامه تو که نمیخوای خیر پولت بگذاری، بگو پدر جان شما پدر منی ولی مافوق تو امام زمان هست، مافوق امام زمان پیغمبر خاتم، مافوق پیغمبر خاتم خدای تعالیست، به من فرمودن سند بگی، یه سند به من بده. چند تا مورد من تو دادگاه برای شما بیارم که اومدن پدر از پسر، پسر از پدر، پدره از دنیا رفته، پسره 20 میلیون پول دستی داده به پدره، ورثه قبول ندارن. میگم میخواستی ندی؟ میخواستی ندی؟ چرا رفتی دادی؟ حالا یه امام صادق چی میفهمه؟ ببین عدت و دایی چی داره میگه؟ آقا تو پول دادی مگه نمیخ آخرش که نگذاش؟ خب بگیر سندشو بگیر نگهدار، اگه خیلی دیدی چی سندش هم محضری کن نگهدار، آقا من قبل پول دادم، اگه میدونی خیلی پوله خیلی فلان اینو. اگر با این سند اومدی در خونه من، من خدا کمکت میکنم پولتو بگیری. اما اگه سند نداشتی از جاهایی که من اصلا دعا رو مستجاب نمیکنم چیه؟ همینجاست، بهت قبلا چون گفته بودم سند بگی، نگرفتی بیا هزار تا جوشن کبیر بخون، 40 نفر پیدا کن روزی 40 تا زیارت عاشورا، چله بگیر پشت چله، اصلا هیچ فایده نداره. آخرش چی میگه؟ این دعاها به درد نمیخوره، تو به درد نمیخوری، دعاها به درد خورده و میخوره، تو عقل نداشتی این کاره که تو گوش نکردی. چرا به دعاها میگی؟ چرا گوش نکردی؟ این ها، این مطلب، این امام صادق، این خدا، این حدیث قدسی رو گوش کن. امیرالمومنین در مستدرک الوسائل میرزای نوری جلد 15 صفحه 266: وقتی خداوند برای بنده ای خیر را اراده کند، به اون میان روی و حسن تدبیر را الهام می کند. کسی که اهل ریسک کردن نیست، بی جهت ریسک نمی کنه. میگه این آدم خدا داره هدایتش می کنه، این خیلی خوشحال باشه. وقتی خداوند برای بنده خیر رو اراده کنه، به اون میانه روی و حسن تدبیر رو الهام میکنه و او رو از سوء تدبیر و اسراف دور میکنه. ببین، حالا این مال فردی بود، برنامه ریزی در امور فردی. من برای این که به شما میگم اسلام حرف داره تو برنامه ریزی برای مسائل اجتماعی، برای وکلای ما، برای وزرای ما، برای رئیس جمهور ما، برای معاونای رئیس جمهور ما فلان، برای سازمانای ما همه حرف داره. ببینید میزان الحکمت صفحه 2621 از امام علی علیه السلام. ببین چقدر اینها قشنگه واقعا. بابا نماینده ها مجلس بشینن اینا رو بخونن، آخه این وزیرا بخونن اینا رو. حضرت میفهمد آفت سردمداران ناتوانی در سیاست است. بعد شما برو سیاست رو معنی کن. ناتوانی در سیاست، اگر تو نمیتونی در سیاست موفق باشی، عزیزم بگو من این کار رو نیستم. آقا بیان شما نماینده مجلس، خیلی آدم خوبی هستی، بیا نماینده مجلس مخمل باف، بیا نماینده مجلس ما به درای بشی. مخمل باف بگه آقا من در این زمینه سیاست ندارم، هیچ عقلم به این کارا نمیرسه، من قربون بدم من این کار رو نیستم. نماز جماعت میخوای براتون مثلا میخونم، ولی این کار رو نیستم، من نمیتونم این کار انجام بدم. مثال دارم میگم، زورکی من برم اون تو، خب یعنی چی؟ بعد حضرت میفهمد حسن سیاست موجب پایندگی ریاست است. یعنی حسن سیاست یعنی چی؟ یعنی درست سیاست کردن، درست عمل کردن و برنامه ریزی کردن، برنامه داشتن. حضرت میفهمد موجب پایندگی ریاست. میخوای ریاستت پاینده باشه، همه دوستت داشته باشن، اکثر مردم بهت احترام بذارن و بخوان تو باشی، سیاستتو درست کن. حضرت تو همون جای دیگه حسن سیاست مایه استواری ملت هست. اگه میخوای ملت بایسته، پشتیبانی از دولت بکنه، دولت باید سیاستش رو درست بکنه، نیکو در سیاستش عمل بکنه. بعد حضرت فرمود هر که نیکو سیاست مداری کند، ریاستش پایدار ماند، خواهد ماند. بهترین دلیل بر پرخردی حسن تدبیر. بهترین دلیل بر پر، یعنی کسی میخواد بفهمه عقلش زیاده، عقلش خوبه، داره به تکامل میره، به سمت تکامل، نگاه کنید ببینید برنامه ریزیش تو زندگی چجوریه، چه زندگی فردی، چه زندگی اجتماعی و گروهی. یه نماینده واقعا برنامه داره، حرفایی که میزنه حرفای درست حسابیه، یه برجام امضا نمیکنه 2 سال این 3 سال این مملکت همه دنیا عقب بیفته به خاطر امضای یه برجام. آقا امضا کنید 20 دقیقه هم نکشه، زودتر امضا کنید بنه. خب تو به درد این کار نمیخوری قربونه عزیزم. حالا ممکنه پدرت خیلی از عالمای فلان هم باشه، خب باشه، باشه. از پسر نوح اونجوری بود، پدرش پیغمبر بود، خب چیزی داره اینا به هم ارتباطی داره. حضرت فرمود بهترین دلیل بر پرخردی حسن تدبیر است. بعد فرمود حسن تدبیر و پرهیز از حیف و میل از حسن سیاست است. اگه میخواین سیاست خوب داشته باشید، تو سیاست خوب حیف و میل نباید باشه. اگه مدیری رفت توی جایی تو اداره نشست، مدیر قبلی عزلش کردن، چون عزل که تو جمهوری اسلامی خیلی کم هست، مثلا یا چیزش میکنن میگن شما استعفا بده، استعفا بده، بعد مشاورش میکنن. اون عموما اینجوری هست. حالا نه اومدیم عزلش که عزلش خودش استعفا کرد رفت، یا اصلا دورش تموم شد رفت، اینا اومدن با اتوبوس از فلان شنگولاباد اومدن، امروز اینا بودن 4 سال، بعدم منگولاباد میخوام بیان 4 سال اونها مثلا سرکار بشن. مثال میزنیم که شما بخندید. عرض به خدمتتون که اینا اومدن، اول کاری که میکنه چی؟ ای گفتی اون وزیر اول کاری که میکنه چی؟ یکی آشنا پیدا بکنید، این گروهی بیان بدن این دکور اتاق عوض کنن، دلگیر هست. تو چی هستی؟ چی بلدی که میخوای؟ اصلا برنامه چیه؟ برنامه تو برای وزارت چی هست؟ این اتاق که چی؟ توالت این اتاق هم یه وقت برای تو زیاده. آخه تو وقتی برنامه نشی دکور رو برچو پاشا همین میز میخوای بشین میخوای چهار خط بنویسی دیگه، خب بشین بنویس. این کارا یعنی چی؟ این حرفا یعنی چی؟ که اینجا رو عوض کن. بعد دکور نه، اونی که میاد دکور عوض کنه منشیه مینویسه برا اون، 2 میلیون منشیه میخوره، 5 میلیون دکور سازه میخوره، 4 میلیون اونی که این نامه رو برده میخوره، 3 میلیون آهو یهو میاد یه دکور 1 میلیونی یهو میبینی 27 میلیون دکور در اومده. اینا هم هست. حضرت فرمود حسن تدبیر و پرهیز از حیف و میل از حسن سیاست است. حسن تدبیر دارایی اندک را روش میدهد و سوء تدبیر ثروت بسیار رو به باد فنا میده. این تا اینجای کار برای برنامه ریزی که گفتیم، احادیث که باقی مونده برای فردی، برای گروهیش هم برای شما خوندیم. یه صلواتی بفرستید، یه تنوعی تو مجلس بشه، اینا هم که نشستن و پشت ستون اینجا رو نبینن یه خود بیان این ورتر که ما رو ببینن، که ادامه این بحث خیلی مهم هست. انشالله چند دقیقه داشته باشیم در خدمتتون باشیم. صلوات بلند بفرستید. خب حالا اینجا دقت بکنید، ما آمدیم مقدمه چیندیم برای برنامه ریزی، آمدیم احادیثی رو ذکر کردیم برای اینکه برنامه ریزی در زندگی فردی خیلی مهم هست، خیلی اهمیت داره، اینها رو هم بیان کردیم برای شما گفتیم در اون جلسه و این جلسه. حالا میخوایم راجع به این مطلب صحبت کنیم که عوامل مؤثر در برنامه ریزی چه فردی چه اجتماعی چه گروهی چی هست. عوامل مؤثر در برنامه ریزی برای فردی و گروهی چی هست، این عوامل چی هستش، اینو میخوام رو صحبت بکنم. من اینجا قبلش این تذکر رو بهتون بگم، ممکنه خودتونم بدونید. الان که صحبت از عوامل میکنیم دقت بکنید، عوامل دو بخش میشن، یکی عوامل مثبته که بهش میگن عوامل تأثیرگذار از طریق انجام دادن، خب یعنی عواملی که باید انجام بشه. بخش دوم عوامل منفی تأثیرگذار هست که نباید انجام بشه. ما اینا رو قاطی پاتی میگیم، شما خودتون جدا بکنید، یعنی عوامل تأثیرگذار منفی، عوامل تأثیرگذار مثبت. مثبت ها به من پاسخ بدید باید چی بشه؟ انجام بشه. منفی ها نباید انجام بشه. ببینید پس ما اینجا بحث آوردیم الان رو تصمیم گیری، خود تصمیم گیری هم اینجا صحبت میکنیم که آیا معذرت میخوام آوردیم رو عوامل، عذرخواهی میکنم، بحث آوردیم رو عوامل مؤثر و مؤثر منفی و مثبت. دقت بکنید، حالا اینجا یه صحبت میخوایم بکنیم، بگیم یه عوامل مؤثر منفی و غیر منفی که حالا ما اینا رو برمیشماریم، آیا راجع به اینها هم سخنی از معصومین داریم؟ به زرس قاطع میگیم بله داریم. اولین عامل چیه؟ مهمترین عامل چه در بخش منفی چه در بخش مثبت که مشترکن به کار میره، که یعنی اگر شما بخوای خدای نکرده کار منفی هم انجام بدی باید این عامل رو داشته باشی، کار مثبت هم بخوای انجام بدی باید این عامل رو داشته باشی، مسئله تصمیم هست. در عرب بهش میگه عزم، با عین زی رایی و میم عزم، یعنی تصمیم. تصمیم در مورد خداوند متعال به صورت اراده به کار میره. شما میگی که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ببین نمیخوایم بگیم اینطوره ها، چاره ای نداریم، جمله دیگه پیدا نمیکنیم. خداوندم بخواد یه کاری رو بکنه باید تصمیم داشته باشه، اما تصمیمش به معنای اراده است. اراده میکنه مثل این آیه آخر سوره یاسین، انما اراد الله اذا چی؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. به محض این که تصمیم میگیره خداوند برای کاری، حالا واژه تصمیم گرفتن در مورد خداوند به کار نبرن، عرض کردم مسئله اراده هست، اراده میکنه یه کاری رو، به زبون فارسی میگن تصمیم گرفت که این کارو انجام بده، کن اراده میکنه باش، بلا فاصله فیکون میباشد، یعنی ایجاد به وجود میاد، میگه به وجود بیا، به وجود میاد، اصلا زمان نداره. در مورد بنده مسئله عزم هست، مسئله تصمیم هست. تصمیم گیری در لسان قرآن کریم و ائمه معصومین به کرات ذکر شده. من بعضیاشو میخونم شما برای اینکه اینجا حالا بازی نورانیتی بیشتر در قلبمون ایجاد بشه یه صلوات خیلی بلند بفرستید. حضرت می‌فرماید که از امیرالمومنین در میزان الحکمه صفحه 3757، ببینید من اول چند تا حدیث بخونم. حضرت می‌فرماید بیماری سستی دل را، بیماری سستی دل خود را با اراده قوی درمان کن، خب، و خواب غفلت دیده بصیرتت را با بیداری. خواب غفلت دیده بصیرت یعنی چی؟ یعنی این که برای این که بینش قوی تو اجتماع داشته باشی، نگو بابا این اخبار همش دروغه، ولش کن، ما اینا رو گوش نمیدیم، روزنامه هم نمیخونیم، اخبار هم گوش نمیدیم، تو این تحولات و اینها مثلا سرک نیم، به ما چه لبنان چیکار کرده، به ما چه عراق چه خبر، به ما چه فلان کشور چه خبر. نه، اگه میخوای آدم با بصیرتی داشته باشی، حتی به چند دقیقه هم که شده این اخبار رو گوش بده. تو داری تو این اجتماع زندگی میکنی، باید بدونی چه خبره، اطرافت چه خبره. نمیشه بدون اینکه من فقط سرم تو کار، قار که نیستش که، مگه با اصحاب کهف قراردادی بسته باشی؟ چون اونام راد نمیدن اون تو، چون منزه کافی هستن فعلا تا اون زمانی که موعدش برسه، و تو میخوای بیرون قار زندگی بکن، باید ببینی اخبار چه خبره. من میخوام ببینم عراق چه خبره، یا پس بعدا راه نیفتم برام اونجا گیر بیفتم، لبنان چه خبره، چه اطلاعاتی اونجا دارم، مملکت خودم فلان جا زلزله اومده، سیل اومده، فلان اتفاق افتاده، فلان شهر اصلا اینجوری شده، چه خبره، دولت آمار اخبارش چیه. حالا از این اخبار 50% هم مثلا خدای نکرده دروغ باشه، ولی بالاخره من بعد از دل اینا راستاشو در بیارم، به درد من میخور. این منو بیداری، یعنی این، یعنی بصیرت منو زیاد میکنه. بیماری سستی دل خود را، یعنی به طرف هم چی میکنی؟ میگی که حالا میخوایم بیماری سستی دل خود را، ببین چقدر قشنگ میفهمد حضرت. واقعا خیلی ها دیدیم همچین میکنه، چرا شنبه ها نمیه کلاس اعتقادات اینجا هست؟ برای اینکه یه جواب خیلی جالب و قالتاقانه بهت داده باشه تو نفهمی، و چیزی هم باشه که تو نتونی چیزی بهش بگی، بگی عجب آدم حزب الله یه خوبی همچین میکنه. آقا توفیق نیست، توفیق نداریم. یکی از همه اینا رو نمیگم اینجوریان، بیشتر این آدم ها آدم های قالتاقی هستن، بلکه درجه بالاتر به درجه شالتاقی رسیدن. واقعا اینجا من وقتی اینا رو بهشون میگم، نگاه میکنم تو صورت اینا، میبینم وقتی میبینه که آدم هیچی نمیگه، میبینم چه وجدی تو صورتش میاد، تو دلش داره میگه برو که بهت یه چی گفتن دیگه کاری به کار ما نشته باشی، ما بریم خونه 4 ساعت این موبایل نگاه کنیم، بالاخره یه چیزایی هست ما باید ببینیم، این تو بعدم لنگمون رو دراز کنیم، حاج خانم یک چایی بیار برا ما، شامم میخوریم، بعد شام همونجا تلپ هست، یعنی حتی بلند نمیشه این ظرف رو ببره بذاره آشپزخونه اوپن. آشپزخونه زمان 40-50 سال پیش همه باید میرفتیم اون ور حیات، مطبخ بودن چی بود. الان آشپزخونه دیگه درم نداره، اوپنه، یعنی همین جنازت رو تکون بده، فقط این دست رو بلند کن بذار رو اوپن. این کارم نمیکنه. این همین تلپ بعد اونجا خوابیده. من یه فیلم و تلویزیون هم کنترل دستش هی میزنه، یه کانال یک، کانال 32. حاج خانم هیچی نداره، کاش ماهواره خریده بودیم. اینا همونان که حضرت میفرماد که تصمیمی برای اومدن کلاس روزه شنبه ندارن، قربونه دارن. اینا امیرالمومنین داره میفهمد. من چرا؟ میگه تنبلند، اصلا تصمیم ندارن برای این کار، تنبلی نمیذاره اینا بیان. حالا بعدا به تنبلی میرسیم، خیلی اونجا خنده داره، خنده هاتونو بذارید برای تنبلی. تصمیمی نداره. آقا چرا فلان کلاس شرکت نمی کنی؟ سعادت همراه نیست، سعادت میخواد واقعا، خوش به سعادتش. اصلا یه عده‌ای تو جامعه ما هستن که هر کیو میرم چون کجا داری میری؟ میگه میرم اینجا مسجد نماز، مارم دعا کن. هر کدومشون به من میگه، میگم که خودت لالی، خودت دعا کن. به من؟ مگه من نوکرتم؟ فنون فنون شد به من چه مربوط؟ خودت دعا کن. نه واقعیت میگم، آخه من برای چی همه راه من تو سرما گرما برم تو مسجد بشینم نماز جماعت گوش کنم فلان کنم بهمان کنم، یکی هم بره اونجا بالا منبر بگه 14 تا صلوات بفرستیم، ما 14 تا صلوات هم باید بفرستیم تا اون سخنانش بخواد شروع کنه، تو بری تو خونه بشینی فوتبال چیزو ببینید، خودرو اینا هم کجا چیکار کرد، چند تا به کجا که گذاشت، یا چلسی هم شب چیکار کرده؟ خب به من چه؟ خودشو دعا کن خودمون بچه. شب احیا شما کجا میری؟ ما میریم چی؟ من منزل التماس دعا ملتمس زهر ما، خودت پشو برو پا داری پشو. یکی بیمار آقا تو آی سی او، تو سی سی او، رو تخت بیمارستان، تو خونه است، با ویلچر را میره، با واکر را میره، نمیتونه واقعا را بره. آقا بهشون التماس دعا، چش ما مخلص شما هست، برای شما دعا میکنیم. یکی آتش نشانه، یکی خلبانه، یکی تازه اونام قدرت دعا رو خدا ازشون نگرفته، اونام دعا میکنن، ولی میگه حالا شما توی مجلسی من بود شهر، آقای آتش نشان شیفته شو من بچه شد، پرستار شیف بوده من دو، دکتر شیف بوده من بچه شد، من براش دعا میکنم، ولی یکی سالم نشسته شد تو خون لنگ دراز، آقا من التماس دعا، دنبال کارت بابا، یعنی چی حرف؟ حضرت میفهمد که اول تصمیم، باید انسان برای هر کاری تصمیم داشته باشه. بعد حضرت میفهمد، ببینید در حدیث دیگه، عزم و اراده، چقدر سخنان جالبی است. عزم و اراده یعنی تصمیم برای رسیدن به کمالات و مقامات عالیه با سورچرانی، خیلی جالبه ها، لغت سورچرانی مال خود حضرت هست، با سورچرانی یعنی هی دنبال این که مثلا کجا بریم، یه جایی بریم، هیئتی. هیئت ساعت چند تا چند امشب؟ میگه هیئت ساعت 6 تا 8 یه رو به 8 میره که شامو بزنه. ببین این وارده، این آدم، این سوری بهش میگن، به اینا تو اصطلاح جامعهش میگن آدمای سوری، یه رو به 8 میاد اونجا میزنه سلام علیکم، سلام آقا تقبل، چه جلسه یه پرباری، چه جلسه یه پر، پدر سوخته اصلا تو نبودی تو این جلسه، کجا شد دیدی پربار کمبار بوده، تو یه رو با خلاص قرمه رو زدی، چه جوری میگی جلسه پربار بوده؟ خدا ازتون قبول کنه. خدا دوره جلسه دیگه میزن یه جای دیگه، ساعت چند تا چنده؟ 7 تا 9 یه رو به 9 میره سورو میزنه. حضرت فهمود، حضرت میفهمد عزم و اراده حالا برای رسیدن به اون کمالات و مقامات عالی هرچی با سورچرانی و راحت طلبی سازگار نیست. به چه جملاتی سازگار نیست؟ بعد حضرت میفهمد هر که اراده اش یعنی تصمیمش بد باشه، تیر اون تصمیمی که پرداب کرده به خودش میخوره. تصمیم بد اگر بگیره آخر تیرش به خودش میخوره، به کسی دیگه نمیخوره، ممکنه به کسی هم یه ترکش های بخوره ولی به خودش میخوره. بعد حضرت فهمود به کاری که درستی آن برایت روشن نیست تصمیم مگیر، تا نشستی پروژه رو باز نکردی، نشستی نگاه کنی ببینی که چی هست، سر و تش چیه، سودش چیه، ضررش چیه، کیا شریک تو هن، تو با کیا میخوای کار بکنی، اصلا میذارن کار بکنی، نمیذارن کار بکنی، حضرت فهمود تا نمیدونی چیه تصمیم مگیر. بعد حضرت جای دیگه فهمودن ریشه اراده و تصمیم، ریشه اراده یعنی قبل از اینکه آدم بخواد تصمیم بگیره و اراده کنه بر انجام یه کاری، دور اندیشی است. اول باید آدم بشینه آخرش رو نگاه کنه، ببینه چه اتفاقی میفته، به کجاها میرسه این مطلب. حالا شما هم من سوال میکنید که چگونه، میگم بهتون. بعد فهمود و میوه آن کامیابی است. اگر دوراندیشی کردی، تصمیم گرفتی، شروع کردی، میوهش کامیابیه. اگر نه نه، میمونی توش، میمونی. بعد حضرت فرمود با تصمیم و اراده به جنگ سستی بروید. سستی یعنی اینجا تنبلی، کاهلی کردن، کوتاهی کردن. بعد حضرت فرمود اراده و تصمیم بستگی به اندازه اندیشه داره. چقدر شما میگی من آقا تصمیم گرفتم فلان کار رو بکنم، قبلش چقدر فکر کردی؟ قبلش چقدر فکر کردی که میخوای این کار رو انجام بدی یا نه؟ حضرت میگه تصمیمت به اندازه تفکرته، به اندازه اندیشه. هر مقدار تفکر کردی تصمیمت ارتباط مستقیم با این داره. اگر تصمیمت تصمیم میبینی که ضعیف هست، یعنی تفکر ضعیف هست. حالا در امور معنوی هم، این در امور مادی بود، در امور معنوی هم من به شما میگم، البته بعضیش مشترک بین امور معنوی بود. ببینید امام صادق در دعای خودشون چی عرضه می‌دارند. واقعا اینا رو آدم باید یاد بگیره ها. حضرت عرضه می‌دارد اونجا، پروردگارا دانستم که برترین ره توشه مسافر کوی تو دو چیزه. اول عزم استوار، یعنی تصمیم. ببینم شما میتونید به من بگید عزم استوار تصمیم چی بهش میگیم؟ تصمیم 100%. عزم استوار یعنی تصمیم 100% و خلوص نیت هست. این برای امور معنویه. این دو چیز مسافر کوی تو رو مشخص میکنه، تصمیم 100%، عزم استوار. ببینید اینا احادیث بود. حالا داشته باشید، قدیمی ها چرا میگفتن ضرب المثل قدیمی؟ میگفتن خواستن توانستن است. یعنی چی؟ حالا رو این جمله فکر کردین شما، خواستن توانستن یعنی چی؟ خواستن یعنی کسی اگه تصمیم 100% داشته باشه، دقت بکنید، قبلش تفکر کرده باشه، ابتدا و انتهای راه رو، همه این احادیث ببینید جمع داریم میکنیم، ابتدا و انتهای راه رو در نظر گرفته، همه رو سنجیده، تفکر لازم رو کرده، قشنگ پروژه مثل کف دستش هست، نگاه میکنه همه چی تو ذهنش هست، خب این تصمیم 100% میگیره. این ضرب المثل قدیمی ها بود. حدیثش هم داریم اتفاقا که میگوید که ضرب المثل میگوید خواستن بر این مبنا توانستن است. قطعا بدونید این آدم موفق میشه، قطعا بدونید موفق میشه، ردخور نداره. پس خواستن توانستنه یعنی اگه اراده و تصمیم بر انجام کاری که مشروع و معقول این زمینه ها رو داره، انشالله حتما انجام خواهد شد. وقتی انسان بخواد یه عملی رو انجام بده، اصولا دوستان با تصمیم گیری های مختلفی روبرو میشه. اینو بدونید برخی اوقات این تصمیمات خیلی ساده است، زودی میتونی شما تصمیم بگیری که فلان کار بکنی. شما هم چی میکنی؟ من برم الان این زباله رو بندازم تو سطر آشغال بیام. خب این یه تصمیمه، بلند میشی و زباله رو برمیدیر من که بو نگیره، پشه جمع نشه، فلاینا میری میندازی. یه تصمیم ساده است، انداختی سطر آشغال، کار انجام شد، فعل انجام شد، تموم شد، اومدی. این یه تصمیم ساده است. اما همیشه تصمیمات ساده نیستن. برخی اوقات تصمیمات سرنوشت ساز و مهمن. پس شما اینجوری بگو تصمیمات هم درصد بندی می شود. تصمیمی که ساده است، تصمیمی که عرض به خدمتون که یه خورده مشکله، تصمیمی که دو خورده مشکله، تصمیمی که 10 خورده مشکله، تصمیمی که 50 خورده مشکله، تصمیمی که خیلی سرنوشت سازه. ما الان چیکار باید بکنیم؟ این مهمه. از این جهت تصمیم رو شما دو بخش بکنید، یک تصمیم غلط، دو تصمیم درست. بدونید آقایون جوانها، آقایون بزرگترا که الان بعضیاتون میگین محمد بافی چیزی داره میگه، حالا اینکه سواد نداره، ما هم که مدرکشو ندیدیم، بعدا آدم حالا میگه بیاین از ساعت 6 مثلا بشین، حالا ما مثلا ساعت 8 میریم، حالا اتفاق اینه یه چایی میخوریم ببینیم هم چی هم میگه. گوش کنید، خودم این حرفا رو گوش کردم، بهش عمل کردم، نتیجه گرفتم. خیلی ها دیگه به این حرفا که به ماها رسوندن عمل کردن، نتیجه گرفتن. اگه شماها میخواین که این فکر تو ذهنتون بعضن هست، مخمل باف رو هم قبول ندارین، عیبی نداره، این حرفا رو بهش توجه کنید. خانوما شما هم گوش کنید، ویدیو کنفرانسی ها شما هم گوش کنید. آقایون خانوما، یک تصمیم غلط میتواند فرصت های زیادی را نابود کند و یه وقت یه کاری بکنه که شما مجبور بشی بعد از 50 سال دوباره برگردی به نقطه صفر. یعنی باید از اول شروع بکنی، وقت اونجا تو دیگه این کاره نیستی. هر کسی دیگه نمیتونه بعد 50 سال از صفر شروع بکنه. اون موقع مخمل باف بهش گفت نکن عزیزم، یه زنگی بزن، یه مشورت بکن. اگر آرت میاد با منی، من دارم خدا مثال میزنم، نمیخوام اسم کسی آقه بیارم، با من مخمل آرت میاد مشورت کنی، زنگ بزن. حالا اینا رو میگیم، یکی که تو این زمینه تجربه کافی داره مشورت بگیر، آقا من این کار بکنم یا نه. سرتو ننداز پایین همین جوری برو جلو. چهارتان بهت حرف زدن، یاد مثلا یه پستی هم داری تو اداره ای یا جایی فلان، اینا خیال کردی الان چون پست داری واقعا کسی شدی و دیگه نیاز به مشورت نداری. چیزی که بیشتر نماینده های مجلس ما گریبانگیرشن، بیشتر وزرای ما گریبانگیرشن، معاونا، اینا اصلا کسی رو بعضی اینا قبول ندارن. اصلا گوش، اگه وزارت خارجه ما گوش به حرف میکن، حتی گوش به حرف ساده ترین افرادم تو جامعه میکن، الان ما گرفتار برجام نبودیم. اینها چی میگن؟ اونا همچی میکنن. شما به ما میخوای یاد بدی؟ بله بله. مگه چه عیبی داره؟ مگه نگفتن که زگهوار دانش بجوی، زگهوار تا گور دانش بجوی؟ پا کی گفتن دانش بجوی؟ چه دانشی رو گفتن بجوی؟ خب همه ماست. خود پیغمبر، خود من تو بحث علم براتون میرسم، یه چیزایی میگم این گوشتون نشنیده باشه و تعصباتتون رو کنار بذارید. خود پیغمبر دیگه عقل کل عالم وجود هست، ائمه به پای پیغمبر نمیرسن، پیغمبر خاتم. دستاشو تو قرآن بلند میکنه در خونه خدا، میگه رب زدنی علما. این آقای جوان 27 ساله ما، 30 ساله ما، 30 و خورده ساله ما، شما فکر کردی؟ شما کاری به این کارا نداشته باش، ما یه برنامه هایی داریم خودمون. بفرما بفرما. تصمیم غلط گرفتی، زندگی تو نابود کردی، فرصتها رو از بین بردی، میتونستی به جاش تصمیم صحیح بگیری. شما میگی آقا من تصمیم صحیح میخوام بگیرم چیکار کنم؟ یک، این یادداشت داشته باشید، حتما با افراد با تجربه و عالم، اندیشمند، متفکر، دلسوز مشورت کنی. تو هم مقامی هستید مشورت کنی. خدا به پیغمبرش تو قرآن میگه من هفته دیگه اگه زنده باشم اینا برای شما میگم. اصلا پیغمبر نیاز به مشورت نداره. خدا برای اینکه به مردم یاد بده، پیغمبرش میگه تو هم برو مشورت کن با مردم، ما این خندق رو بکنیم یا نه. تو پیغمبر بالاتری مشورت نمی کنی. ثانیاً به هر کس و ناکسی هیچ وقت نگیم چه تصمیمی داریم، به ناکسا نگیم. حالا قدیما میگن هر کس و ناکس، چرا به کسش بگیم؟ اون کسی که وارده و بریم بگیم مشورت کنیم، بگیم ما هم چیکار میخوایم انجام بدیم، صلاح هست یا نه. به ناکسا نریم بگیم. سومی که در تصمیم گیری قدبازی در نیاریم، خودمون رو عقل کل ندونیم، چون تکبر باعث عدم موفقیت در کارها خواهد شد. تصمیم گیری، تصمیم گیری غلط زندگی هایی رو به باد فنا داده و از بین رفتن، کلن متلاشی شدن، اقوام زیادی هم از بین برده. حالا اینا میگم باز ما نمیخوام بکنیم، ما بناشو تو این بحث فقط فهرستی صحبت بکنیم با شما. آقا بشین یه زنگ بزن مشورت کن. یه تیکه هم اینجا میگیم که انشالله این بحث رو ببندیم، جلسه آینده بحث عامل دیگه رو شروع بکنیم که سریع‌تر هم پیش بریم. هیچ وقت هم برای دیگران شما تصمیم نگیرید. این بحث با موعظه کردن فرق میکنه، قاطیش نکنید. شما برای دیگران هیچ وقت تصمیم نگیرید. پدر برای دختر تصمیم نگیره بگه باید با جوون فلان ازدواج بکنی، به شما ربطی نداره. پدرشی باش، اون دختر باید بدونه با اون جوان میتوانه خوشبخت باشه یا نه. شما تصمیم نگیر، براش تحمیل کن. شما بهش مشورت بده، او بحث دیگه است. موعظه‌اش کن، بحث دیگه است. وقتی دیگه مثلا اینکه نداریم دیگه، تمام شده. جلسه آینده یه تیکه کوچیکی، شاید چند دو سه دقیقه راجع به این مطلب فقط یک صحبتی بکنیم و بعد چند تا عامل رو پشت سر هم اونجا براتون ذکر کنیم که خیلی جالب هست. نتیجه این بحث رو وقت نکردیم اینجا بگیم، خلاصه بحث امشب رو. عذرخواهی میکنم اگر خیلی صمیمی و دوستانه با هم صحبت کردیم و الفاظی رو به کار بردیم، شاید مثلا در شأن مجلسی که شما توش هستین مثلا نبود، ولی خوب ناچار بودیم که این کار انجام بدیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه تمام الصلوات.